بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العلمای علوی قربانی، کتاب الصلاة، السجود، در مباحث سجده شکر. روز چهارشنبه 3 فروردین ماه 1385 مطابق با 20 ربیع الاول 1427.
الحمد الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف وليته محمد وآله. فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در إدامه حديث از جمله وصایای و سفارشات پیغمبر بزرگوار اسلام و امیر المؤمنین علیه السلام، بعد از اینکه در رابطه با علم و عالم و بیاناتی را فرمودند، بعداً می‌پردازند به مسئله ضیف و مهمانداری. حضرت می‌فرمایند یا علی من اکرم الضیف اکرمه الله، من اکرم الضیف اکرمه الله، و من ابغض الضیف ابغضه الله. خدا چقدر مهمان رو دوست داره که حب و بغض خودش را دائر مدار حب و بغض مهمان قرار داده. همیشه واقعا محبوب خداست حبیب الله. حضرت می فرماید هر کسی که مهمان را پذیرایی کنه و اکرام کنه، خدا او را اکرامش می کنه، خدا او را پذیرایی می کنه. هر که خدای نخواست مهمان را مبغوض داشته باشه، بدش بیاد، اگر یا او را بدش بیارن ناراحتش بکنه، ابغضه، اونم خدا او را ازش بد داره. معلوم میشه که خدای تبارک و تعالی مهمان را این اندازه دوست داره و این لازمه صفت حسنه و حمیده نفس، چون خدا خودش مستجمع جمیع کمالاته، هیچ کسی و هیچ فردی به کرم و محبت و بزرگواری خدا نمیرسه. حضرت احدیت امس خودش دارای صفات کمالیه از نظر محبت و لطف، دوست داره که بنده هاش هم متصف بشن، متخلق بشن به اخلاق الله. خدا دوست داره ما بنده ها هم متخلق به خلق الهی بشیم، همطور که ذات اقدس حق اینقدر بنده هاشو دوست داره، همش محبت میکنه. واقعا اینه، چقدر خدا به ما محبت داره. و کم من صناع جمیل لصف احلن لبون شبه. امیر المومنین سلام علیه این بیانات امیر المومنینه. خدایا تو چقدر محبت ها و صناعها چیزهایی که من دادی، و در حالی که من شایستگی او رو نداشتم، لصف احلن لبون شبه. مثل امیر المومنین سلام الله علیه، اگر اهلیت نتشه من شما بخواید داشته باشید، این عبارت روش دقت کنید بخواه. امیر المومنین که اینقدر محور لطف حضرت احدیت و اون عنایت الهیهی که نسبت به امیر المومنین داره، که خودش را میزان قرار داده، محور قرار داده برای مؤمن و منافق، بهش را روی ملاک محبت علی علیه السلام داشته. که هر که امیرمونین دوست داشته باشه بهشتی، هم که نباشی جهنمی. خیلی عرفه که یکی از علتهایی که پیغمبر بزرگوار ما را مکنا میکنن به ابوالقاسم به همین بیانی. بعضی میگن خب ابوالقاسم از بابه که عرب مثلا رس بوده، اگر فرزند خدا بشین داد به نام قاسم، پدر رو میکنن ابوالقاسم، رس در عرب هست. بعضی ها به نام که پیغمبر میگن قاسم هم داشته، طیب و طاهر و قاسم، و میگن پیغمبر پسر هم داشته قبلا غیر از حضرت ابراهیم. میگن از این جهت حضرت کنیه میدن که میگن ابو القاسم، یعنی پدر قاسم که فرزند بزرگواری شده. ولی نه، در بعضی از احوال روایات فرموده قاسم یعنی مرا امیرالمؤمنین علی حسن قاسم جنت و نا، و پیغمبر رو میگن ابو القاسم یعنی پدر قاسم، یعنی پدر روحانی حضرت امیرالمؤمنین علی السلام. این عنوان ابو القاسم پیغمبر امیرالمؤمنین که دارای همچه منصبیه که بهشت و جهنم را خدا به دست او برهمت کرده. و ایشون بیاد این مطلب رو در باره خدا بگه و کم من سنا این جمیل لست و اهل لهو نشرده، دیگه منشوها جای خود داره. پس خدا چون خودش دارای این کمالات هست، این بزرگواری و عنایت داره، دوست داره بنده هاش هم متخلق به اخلاق خودش باشه. ولذا میفرماید شما بهترین لطفتون این باشه که مهمان من رو پذیرایی کنید، نه اینکه مهمان بر شما میشن. بی خود نیز هر کس صدای پای مهمان را بشنود و محبت پیدا کند و خوشحال بشود، خدا گناه او را می‌بخشد. این خیلی حرفه. حضرت میگه من سمع، حتی بشنود، فقط من سمع همت الزید، بشنود و خوشحال بشود، خداوند عفا الله عنه سیئات، خدا گناهاش را می‌بخشد. این چقدر خدا دوست داره که مهمان انسان مهمان دیگر مهمان دوست باشه. اینجا میبینیم امیرالمومنین سفارش کرده پیغمبر علی جان هر که من اکرم از ضیف، هر کس پذیرایی کنه مهمان را، اکرام و احترام بذاره، اکرمه الله، خدا هم او را پذیرایی میکنه، خدا او را اکرامش کنه. و من ابغضه، ابغضه الله، هر که نسبت به مهمان بغض داشته باشه، خدا هم نسبت به او بغض میکنه. ولذا حضرت می فرماید یا علی ما اسرع الرحمه والبرکه، ما اسرع الرحمه والبرکه الى بیت یدخله الضیف والبعیر. حضرت می فرماید ذات پیغمبر به امیر می گوید که یا علی جان چقدر سرعت این رحمت و برکت تو خونه میره، با چه سرعت و شتابی رحمت و برکت وارد خانه میشه که اون خانه درش مهمان بره و یا شتر برود. شتر، این عبارت ما اسرع الرحمه والبرکه الى بیت یدخله الضیف والبعیر. بعضی از آیان بزرگان مفسرین درباره این حدیث آمدن که چه مناسبته، مثلا شتر مگر در میان حیوانات چه خصوصیتی داره که این رو پیغمبر ملاک قرار داده. بعضی روش قلم فرسایی کردن، بیاناتی دارن، یکی در اطلاقات لفظ بیان کردن که این بعیر به کی گفته میشه، به شتر ماده است، شتر نره، چون در عرب برای هر کدوم نام میدانن، جمل رو شتر نر رو میگن، ناقه رو شتر مادر امام، در عرب رسمی طوریه، هر دو شتر نر رو میخوان تعبیر کنن میگن جمل. که همینطوری که ابو عبدالله سلام الله علیه اونجا به عنوان راویه تعبیر که طرف نفهمید، حضرت سید شهدا اتون بالا منبر خوندید دیگه، یه حضرت آب آمد بده دو منزلیه در بین اینه که آمده بودن مال لشکر و هر و اینا، حضرت فرمود آب برداری این علامیان تشنت، آب برشون برداشتن. این در دو منزلگاهی که نرسیده هنوز به طرف کربلا و اینها، اینا گروه رسیده تشنه بودن، حضرت شروع کرد آب دادن، رسید به یه مردی خودش نقل میکنه که من خود عقب افتاده بودم، من دیر رسیدم عقب افتادم، گفتم ای دادیم دیگه آب به من نرسید. یه دفعه خود سید الشهدا سلام الله علیه اشاره به من کرد، به من گفت که طرف آمدم رفت جلو و اینها، و حضرت اول بهش فرمود انخ راویه نفهمیدم، نبود. حضرت سید الشهدا حجازی فرمودن، اینا مال عراق بودن، در عراق نفهمید. حضرت بهش گفت انخ راویه، راویه رو بخون، یعنی اون شطوری که توش آبه، آب بخور که مثلا استفاده، متوجه نشد. تو متوجه نشد سید شهدا صلوات الله علیه فرمود انا فی الجمل انا فی الجمل، حضرت فرمود که جمل رو بخوابون فهمی، گفت انا فی الجمل فهمید که منظور شطور آب، منظورم این که جمل در شطور نر به کار میده، ناقه در شطور ماده. اما در بعیر آقایون میگن بعیر چیه؟ مشترک الاستعمال باشه، هم در نر هم در ماده. حالا بعضی ها میگن که نه بعیر هم که بسا برای ماده باشه، وقت میگن اگر این بعیر برای ماده باشه علتش این که باشه اینجا حضرت فرموده که مهمان و شطور، برای خاطر اینکه این حیوان خیلی حیوان با برکتیه، هم شیر میده هم مرکب سواری میده، هم عجیب این حیوان اینی که علوفه خاصی هم نمیخواد. هر حیوان اینجوری علوفه خاصی میخواد، هر علف رو نمیخوره، ولی این حیوان علوفه خاصی نمیخواد. یکی از معجزات حضرت احدیت که اسم شطور آورده تو قرآن، برای همینه این حیوان همه چیز رو میخوره. تو بیابان خشک خار رو میخوره، بوته خشک رو میخوره، هر چی باشه میخوره. علوفه خاصی برای این حیوان لازم نیست باشه، این خدا اینجوری آفریده. بلیزا میگن که پس بودن این حیوان در خانه موجب برکت منزله، هم مرکب سواریه، هم شیرده هست، هم این که زحمتش کمه، معونش کمه. بعد از آیان دیدم مفسرین در ذیل این حدیث شریف اینجوری تفسیر کردن، در حالی که بنده احتمال میدم شاید منظور از بعیر و اینها به مناسبت ضیف باشه، کنایه از ضیفه، یعنی کسی که خانش رو مرکز این قرار میده که چون سابق مرکب سواری ها شطور بود، در بیشتر راهایی که دور میخواستن بیرن با شطور میرفتن، بعید نیست که تناسبش اینجا برای این باشه، چون در کنار ضیف قرار داده شده. یعنی کسی که خانهش رو اینجوری قرار میده که افراد مهمان ها میان با شطور میان میرن، مهمان ها میان با مرکبش میان. ما اسرع الرحمت و البرکه الى بیت یدخله الضیف و البعید، یعنی اون خانه‌ای که درش شطور و مهمان ها میان و میرن، مرکب سواریشون باشی. حالا به هر تقدیم ما این روایت دست نمیزنیم، حدیث هر چی که هست ما خدمتتون تقدیم میذاریم. حضرت اینجوری فرمودن که اگر کسی اینطوری باشه چقدر خوبه که انسان اینجور برنامه داشته باشه. حتی در یه روایتی دیدم که حضرت میفرماید در روایت از پیغمبر بزرگوار از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، دارد که اذا اراد الله به عبد خیرن، خدا اگر بخواد یه بنده ای رو خیلی برش برسانه، این عبارت خیلی عجیبه، اذا اراد الله به عبد خیرن اهدا الیه به هدیه، خدا اگر بخواد به یه بنده خیلی برسانه هدیه برش میفرسته. خدا کنی هدیه چقدر خوبه، خدا این هدیه رو میفرسته. ان الله تبارک اذا اراد الله بعبد خيرا اهدى اليه وقيل يا رسول الله وما تلك الهديه، از پیغمبر پرسیدن که این هدیه چیه که خدا براش میفرسته، وما تلك الهديه، فقال صلى الله عليه واله وسلم الضيف ينزله برزقه ويرتحل بذنوب اهل البيت. فرمود اون هدیه مهمانه، فرمود از ضیف ینزله به رزقه، مهمان داخل در خانه میشه به روزی خودش، ولی و یرتحلو به ذنوب اهل البیت، وقتی هم بیرون میره کوچ میکنه گناه خونه رو میبره، با دست پر میاد با برکت میاد و رفتنش هم گناه میبره. ماشاءالله اینجوریه دیگه. پس خداوند علتش اینه که خدا میگه من دوست دارم کسی رو به مهمان دار. واقعا افراد مهمان، حتی من در یادم میاد در یه مطالعاتی داشتم در کتب متفرقه اینا دیدم که در یه جایی نوشته بود که خداوند چه بسا افرادی که خدای نخواسته عمل چنان اعمال خوبی ندارن، عمل شایستی ندارن خیلی، مثلا فرض و امثال ماها اونجوری نیستن که مثلا اهل نماز و بون صورت عبادت های اونچنانی و مستحب و نه، خود لاوبالی ماننده، اما خیلی مهمان دوسته، خیلی مهمان دوسته، خیلی آدم درمندی نیست، خیلی مهمان دوسته. حضرت میگه و هو قریب و هو الی الجنت اقرب و هو الی الجنت اقرب، این نزدیکتر به بهشت فرعون آقایی که خیلی متعبد ظاهریه. لا اله الا الله. حضرت میگه این به بهشت نزدیکتره. امید این که این بحث بیشتر میشه زیادتر چقدر معلوم میشه خدا دوست داره. حضرت فرمود این اقرب الی الجنت، یعنی اون سخاوتش، اون بذلش، اون مهمانداریش، اون سفره‌داریش، امید این هست که خداوند او رو ببخشدش، به بهش ببردش. منظور اینطوریه. این دنباله حدیث رو بخونم براتون دیگه تمام کنم تا ببینید چقدر این صفت و خصلت خاصیت داره. بعد حضرت پیغمبر بزرگا به امیون میگه یا علی اطعم الطعام، در پیرو مهمانداری، یا علی اطعم الطعام و افش سلام، افشا کن سلام تو علمی، تو زیر لبی سلام نکن، از کنار کسی رد میشه یه چیز بیاد اصلا سلام نمی کنی، یا سلام یه پیل پیل بگونی کسیش که سرم نمی کنی، بلند سلام کن بابا جان. سلام کنی مخصوصا از روحانیت چقدر زشته، چقدر روحانیت کریهه که روحانی بیاد رد میشه سلام نکن. جدا من اینقدر ناراحت میشم از این حرکت روحانی و از این میدم. من نمیدونم تربیت نشدن تو خانواده های بار آمدن یا تو مکتبی نرفتن. من گاهی واقعا ناراحت میگم بابا ما روحانیون اصلا با سلام من موجز تو درستات هاشو میبرید، تو شهرها میرید، برای منبر میرید، به هر کس میرسی آسلام نمید آسلام به خدا اصلا چنان در اونه این عظم. من یه یهودی رو برای خودم خاطره نگه داشتم، یه یهودی وسیله سلام کردن من به جدم مسلمان شد، خدا گواهه به سر جد. یهودی بود، اسرائیلی بود، همین توی تهران بود، همه به من میگوندن آجا چرا بینه سلام میکنی، این یهودیه، این اسرائیلیه، باور کن. منطقه من توی یه مدتی هم نمیدونستم این خیاطی داشت، من همچه هستیم خواستم بیام برم اینا با همه این مغازه‌داری که جلو من برمی‌خوردن یا سلام می‌کنم سلام می‌کنم اینا می‌نم بعد خدا سلام، خدا گواهی می‌جدن. بعد از مدتی یه دفعه دیدم که به من گفتن که آجاها این اسرائیلی یهودی می‌خواد بیاد. حالا همون موقعی بود که تازه ایران هم الان پیروز شده بود و انقلاب ما پیروز شده بود و اوائل بود که خیلی اینها نسبت به ما بغض داشتن و بعدها آمریکا بود و خدا رحمت کنه مرحوم امام. من فیقام زدن که این خدا جاها مسلمان بشه و فلان رو کنم کیه؟ بود یه همچه آدمی خب بیا آمدش فرستاد و قبضت توی خونه که از دوستانمون اونجا دعوتش کرد، اون آمد اونجا نشست و چند دقیقه با من صحبت کرد. گفتم گفتم شما میخوای مسلمان بشه؟ گفت بله. گفتم که حرفی نیست. من گفتم سوال کردم انگیزه شما برای چیه؟ چرا میخوای مسلمان بشی؟ و من یکی سال گفتم، یکی دیگه گفت حاجی آقا اگه میخوام مسلمان بشم امروز مسلمان نمیشن. من گفتم امروز مسلمان نمیشن، الان اومدم خدمت شما مسلمان نمیشن. گفتم برای چی؟ گفت نمیشن را گفت مسلمان. من اگه بناس واقعا اون قبول میکنم اسلام و میخوامم قبول کنم سه روز دیگه برای من بیشتر مورد تعجب شد. سه روز دیگه چی؟ آقا مسلمان میشه حالا بشه دیگه. گفتم باش رفت و گفتم شاید نخواد بشه، این بهانه قرار داده، حالا آمده حضور من و اینا نپسندیده رفت. میگم نه سر سه روز بشن، سر سه روز پیغام داد به حاجی آقا بگید که میخوام مسلمان بشم. سر سه روز آمد بیچاره نشست اینا. بعد من این دو سوال ازش کردم، یک سوال ازش کردم انگیزه چیه برای اسلام، میگم سوال کردم چرا اون روز مسلمان نشدی، این دو سوال ازش کردم. اما اینکه آقا من چرا مسلمان شدم بگم، گفتم بله، گفت حقیقت این رو واقعیت بخوایی بدونینه مسلمان نشدن مگر برای این سلامی که شما ما میکردی. اینه به شماها داره میگم آقایون بدونید، ببینید این چه وسیله خدا دست پیغمبرش داده، نگاه کنید. گفت برای خدایی که شما سلام میکردید من تعجب کردم، یک فرد به این مقام این محله همه نسبت به شما چنین چنان ما رو تعریف کنون میکرد، اینقدر نسبت شما کوچکی و تواضع دارن که شما آقای اینا هستید، اینا معذره شما میگه من سلام میکردید، من میگم به دکاندارا سلام، به منم سلام میکردی. تعجب کردم خدایا این چه دینیه، این دیگه داره رهبرش داره به ما سلام میکنه. گفتم خب الحمدلله، من اونه که شنیدم خیلی خوشحال شد، خدا تو رو الحمدلله. خب گفتم چرا اون روز مسلمان نشدی؟ اون روز خب همون میشدی دیگه، چرا گذاشتی سه روز دیگه حالا آمدی؟ گفت حقیقتش آدم که کلا سر خدا نمیخواد بذاره. گفت گفتم نه دیگه، ما آقا مسلمان میگم دیگه، مسلمانی با شراب و اینا سازگاری نداره. مسلمان معنا نداره که شراب، من تو مغازم پر از شراب بود، گفتم اگر بناس واقعا مسلمان بشم برم اول این شراب ها و بطری ها رو بزنم و بشکنم و از بین ببرم و تمیز کنم به حسن بزاری بعد بیا مسلمان بشم. گفتم باریکم عمر کنید خدا گواه آدم اینا آجاها نمونه هایست، من برای شما داره میگم که ذهن مبارکتون رو باز کنم بگردم این سلام رو افشا کنیم. این چه تحقیه حضرت، حضرت مبونه افشا کن، افشا و سلام که تو دعایی یادتون باشه تو مرمزان هم داریم و یکی از اون دعاهایی که هر روز میخونیم اگه خاطر آیون باشه، اللهم ارزقنی اطعام الطعام و افشا از سلام، یادتون هم و اونجا داریم. حالا اینجا حضرت میخواد که یا علی جان اطعم الطعام و افش سلام، علی جان اطعام بده و سلام رو فاش کن، بشن به هم دیگه سلام کنید، افشا سلام داشته باشید. بعد حضرت فرمود علی جان و صل باللیل و الناس نیام، و صل باللیل و الناس نیام، مردم خوابت رو بلند شو بابا، خوشی دو رکعت نماز بخونید، خانواده خواب، بچه ها خوابند، خوشی این وضو بگیر در خونه خدا دو رکعت نماز بخون، و صل باللیل و الناس نیام. خب اینا رو این حدیث رو البته اون دعاهام هست و ما جای دیگه این حدیث رو این دنباله شو من دیگه اینجا استفاده کردم، این دنباله که الان خبرتون بخونم اینجا دیدم داری اونهای دیگه من ندیده بودم. اینا حضرت پیغمبر بزرگوار و عمیون میگه میدونی اگه کسی این کارو بکنه چی میشه؟ هر که موفق بشه خوشا به سعادتش، اطعام داشته باشه، سفره داشته باشه، سلام بده، نمازم بلند شه و بخونه، چی میشه؟ فرمود و اذا فعلت ذلك، هرگاه چنین کاری کردی، نظر الله الیک، نظر الله الیک فی کل یوم سبعین مره، الله اکبر، فی کل یوم سبعین مره، هر کی این کارا رو بکنه خداوند در هر روزی 70 مرتبه به او نظر رحمت میکنه. نظر الله الیک فی کل یوم سبعین مره. بعد پیغمبر خدا میفرماید و من نظر الله الیه لم یعذبه، کسی که خدا اون نظر بکنه دیگه عذابش میکنه ابدا، و من نظر الله الیه لم یعذبه، هر کس نظر اون بکنه خدا اون نظر او دیگه مسلم عذابش میکنه. پس امیدوار باشیم که انشاءالله با عمل کردن به این دستور روایت ایشالله مورد منظور خدا قرار بگیر، خدا با ما یه نظر لطفی و نظر رحمتی داشته باشه، شاید همین سبب آموزش ما باشه. خدا ما رو بیاموزه. از شرف که آقایون میگن حاج آقای روایت رو کجا میاریش، ما هرچی میگردیم پیدا نمی کنیم، این کجاست؟ راست هم میگید، حق هم دارید، پیداش نکنید. این روایت مال یه کتاب خطیه، کتاب دست خطیه، کتاب چاپی هم نیست. دست خط این کتاب نمونش هم در مکتب تهرانه، در مؤسسه سابق که الان مال شهید مطهری در کتابخانه مهم ملی تهرانه، این کتاب در اونجا هست به نام رسالت الوصایا، کتاب به نام رسالت الوصایا مال آشیخ علی احمد، علی آشیخ علی ابن احمد مشهدی قروی، آشیخ علی ابن احمد مشهدی قروی، المعروف به ابن القاسانی، معروف به ابن قاسانی و کاشانی معروف بوده. خب مال چه سالی این کتاب؟ این کتاب مال سال 596، مال سال 596 از هجرت این کتاب نوشته شده، و این کتاب را آقای شیخ علی احمد مشهدی نقل میکنه از جناب آقای قطب راوندی، همین که الان تو صحن مقدس دفنه، از مرحوم قطب راوندی این روایت را نقل کرده، در جدای چی میگم، و این وصایا را مفصل بیان کرده از ابی سعید خدری، ابی سعید خدری از پیغمبر بزرگواره که این روایتی که دارم. البته خب خدا رو شکر این الان گلو چاپ شد، البته خود این رساله چاپ نشده، ولی این چاپ شده این اشاره کردم که مال همین کتاب مال جناب آقای صدر حسینیه که اسم کتابش به نام وصایا رسول زوج البتول اخیراً چاپ شده الان تو بازار حالتی که بود من نو خریدم و الان ایشون اینه چاپ کرده و داره و ایشون از معرفتش هم اونجا نوشته همه رو توضیح داده که این از کجا گرفتم و چی گرفتم و اینا مدرکشه پس انشاءالله آقایون نظرشون باشه که این حدیث هایی که من میخونم از هم کتاب وصایا رسول لزوج البتول که ریشهش مال رسالت الوصایا جناب ابن کاشانیه این راجع به این مثلا خدا انشاءالله توفیق عمل به این حدیث رو به ما محمد بفرماید چند جمله هم درس بدم و دیگه زحمتتون کم کنم بسم الله الرحمن الرحیم درباره مسئله سجده شکر اشاره کرده بودیم خدمت عزیزان که بحث ثالثش رو گذاشتم دیروز نخواندم الفرع الثالث فرع سوم درباره اینه که اصل سجده رو بیان کردیم طول سجده رو بیان کردیم اکثار سجده رو بیان کردیم اینا رو عمر توضیح دادیم حالا مهم در این باره این که سجده شکر خودش به نحوهی چی صورت داره سجده شکر انسان بخواد شکرانه سجده بکنه آیا این محبوبه این استحباب به نفسه داره که آدم همجور شد همجور الان کنی شسته آدم براته بیافته سر به سجده بیافته الحمدلله رب العالمین یاد یه نعمت خدا رو بکنی سجده بکنی این مستحب استحباب داره یا نه سجده شکر استحبابش جایست که یه نعمتی خدا بهت بده یه بلایی رو ازت دور کنه بعد از نماز واجب باشه همینطوری سجده بکنی که محبوبیت نداره که این بحثی ظاهر ما به نظر ما میاد نفس سجده شکر محبوبه چی میفرمایید در نظر شما محبوب نیست خود سجده شکر چه اشکال داره حالا حتما باید نعمتی به نفس ما بشه حتما باید بلا از ما در بشه لزوم نداره اولا چرا نعمت نباشه همش نعمته اصلا هر این بودی ولی کل شکرن شکر امام سجاد سلام الله علیه میگه میگه هر شکری خودش باز شکری دارد یه واقعیت دیگه نعمت خدا کدوم وقت از مقدقه همش نعمته لحظه ای نیست که خدا من ما نعمت عنایت نکنه حالا اینجا ما نوشتیم که خود سجده شکر به نفسی محبوبان حالا چه اون که در مقابل تجدد نعمت باشه دفع نقم باشه عقیب و صلوات باشه چه بهتر استحبابش در دارای تجدد نعم او دفع نقم او عقیب و صلوات استحبابش بلا خلاف اجده هیچ خلافی درش نیست که اینا محبوبیت داره از اصحاب ما این بیان شده کما که در جواهل داریم بلکه مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان هم اعتراف کرده بلکه مرحوم علامه در منتها و تذکره فرموده اجماع داریم که سجده شکر خوبه در مقابل نعمتها دفع نعمتها و ظاهر المدارک و الخلاف و ظاهر المعتبر اینا علمایی که اسماشون رو بردن ولیکن در جامع المقاصد محقق ابوثانی دارن که لا خلاف بین اکثر علما اینا لا خلاف بین اکثر علما اونا آن لا خلاف بین الاصحاب داره مولا ایشون آمده گفته اکثر علما اینا بعد میگه الا من شذ فی استحبابه للاولین مگر یه عده خیلی کمی که قائل به استحبابش رو باشن للاولین یعنی اونایی که در قسمت‌های اول قرار گرفتن اونها آمدن استحباب رو که انه دیگران بعدش آمدن نگفتن فرمویند که ولم نقف علا من استثنا من کسی رو پیدا نکردم من پیدا نکردم کسی رو استثنا کرده باشه که بگه نه خیر اینا سجده شکر لازم نداره من پیدا نکردم من اون صاحب جواهر میگه اونی که در نسخهی که پیش من هست والموجود فی ما حضرنی من نسخته داره العلماء نه للاولین للعلماء داره شاید مراد ایشون از این ابو حنیفه باشه و الا ما از ما کسی علما اینا نیست للعلما باید باشه ابو حنیفه چرا؟ ابو حنیفه گفتی بی خود سجده شکر نکنید آنو سجده شکر یعنی چه شکر نیست؟ سجده شکر کردن معنا نداره که خدا باید میداده دیگه. کنهو ممکنه میگم نمیدونه، والا ما که خبر از اون حرف دلش نداریم که چی میخواد بگه. حالا یا مخواسته بگه خب خدا بنده رو آفریده و باید روزیش هم بده دیگه. ممکنه این فضولی ها داشته باشن اینا بعضی ها، فضولی ها رو ممکنه داره از جنابش با بخونن بعضی ها، چه میدونم چی بوده نظرش. میگه الا ابو حنیفه که او مثلا این قبول نداشته، و الا بقیه علمای ما که کسی نیست. بله در بعضی از روایات داریم یک چیزی تو روایت به چشم ما خورده که چی ازش به دست میاد که بعد از نماز واجب دیگه بعد از صلات سجده شکر معنا نداره. که سجده شکر فقط باید بعد از نعمتی چیزی آدم بیادش بیاد بیا یا تجدید نعمت میشه انسان سجده شکر کنه. میگه داریم در بار مثلا چه روایتی داری شما بخوایم اینم حدیثی که درباره این موضوع داریم، حدیث سعد ابن سعد الاشعری، روایت حدیث سعد ابن سعد الاشعری است. این حدیث ششمه در باب یک از ابواب سجده شکر در جلد همون چهارم وسائل الفقهیه. اونجا این روایت به این مضمونه، عبارت عربیش من براتون بخونم، روایت به این کیفیته. سعد ابن سعد الاشعری نقل میکنه عن ابی الحسن رضا علیه السلام، از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه، قال سألته عن سجدته شکر، از حضرت پرسیدم از دو سجده شکر، عن سجدته شکر، فقال ایشری این سجدته شکر، این سجده شکر چیه داری میپرسی؟ ایوشه این سجدت شکر؟ فقلت سعد میگه من به حضرت رسیم، فقلت این اصحابنا یسجدون سجدتن واحدتن بعد الفریضه، اصحاب ما بعد از نماز واجب یه سجده میارن. نمیگه رسم ما هم همینه، نماز واجب ها که خونده یه سجده شکر هم به جا میاریم. ان اصحابنا یسجدون سجدتن واحدتن بعد الفریضه و یقولون، و اینا میگوین یه سجدت و شکر. اصحاب میگه این سجده که بعد از نماز میاریم این سجده شکره. این جمله رو به حضرت رضا گفتی، یقولون یه سجده شکر. فقال حضرت فرمود انما شکر اذا انعم الله على عبد النعمه، شکر آدم بود اون موقع بکنه، شکر ما موقعی که خدای نعمتی به آدم بده. انما الشکر اذا انعم الله على عبد النعمه، اونجا باید شکر کنی. میدونی شکرش هم چی باید بگه؟ ها چی بگه؟ باید این جمله رو بگه، ان یقول وقت خدای نعمتی بهتون داد این شد این نعمت دیگه، این ذکر رو باید بگید، ان یقول سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این ذکر رو بگید، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا لهو مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون و الحمد لله رب العالمین. این ذکر رو بگید، این ذکر همین ذکریست که سوار ماشین که میشی، سوار ماشین که آدم میخواد بشه، حالا یا راننده باشی یا غیر راننده، سوار تاکسی میشی، سوار ماشین میشی، سوار اتوبوس میشی، این ذکر رو بخونید. مثل زمان سابق سوار شتر میشدن، سوار اسب میشدن، اینجوری حالا منظور. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العالمین. این ذکر. حالا نقطه شکر اینجاست. نعمتی خدا به آدم داده باشه این شکر رو به جا بیاره. خب این ظاهرش نیست که دیگه یک جای دیگه شکر نیست که، چون انما الشکر رو داره میگه، انما الشکر این روایت مال امام رضاست. این مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این روایت هم در تقیه کرده. فرموده تقیه این روایت معلومه که سنی است. جایی بوده که امام در مقابل سنی ها نهر بذاره. در تقیه است. رسمی حجت نیست. یا این مراد از روایت انما الشکر رو نفی وجوب میکنه. مراد نفی وجوبه. یعنی فکر نکنید آیون بعد از نماز سجده شکر واجب باشه. وجوب نداره. البته کسی توقع وجوب نکرده بوده حالا به نفی وجوب بگونه. حالا شیخ رحمت الله علیه اینه میگه سر وسائل میگه جناب شیخ هم اینا اینجوری هم کرده. یه همچین روایت ما فقط در این باره داریم و الا چیز دیگه نیست. اخبار متواتر ما زیاد داریم در رابطه با این که انسان شکر بجا بیاره بعد از تجدد نعمت، بلکه حتی آیون میگن بدون این هم همینطور. اخبار زیادی نصوص متواتره داریم و این مطلب هست دیگه، چون وقتتون ایجاب نمی کنید. باشه انشاءالله برای شنبه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.